ساعت 14. اینجا تهران است. شبکه رادیویی قرآن.
امروز در بهارستان ضرب العجل 20 روزه رئیس مجلس برای واگذاری اعتبار 32 هزار میلیاردی اشتغال به استانها و خبر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از طراحی زیست بوم ملی اشتغال برای کاهش آمار بیکاری در استانهای مختلف.
دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی برای تسریع در مولدسازی انبار مازاد برای جبران کمبود منابع مالی.
و تهران و دمشق در مسیر تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری، درهای بورس سوریه به روی شرکت‌های ایرانی باز شد. پیشنهاد بورس کالای مشترک دو کشور روی میز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما می کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از بلوکه شدن اعتبار اشتغال در بانک‌ها یا هزینه کردن آن در بخش‌های دیگر، ضرب العجلی 20 روزه برای واگذار کردن 32 هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال به استان‌ها تعیین کرد. آقای قالیباف در جلسه علنی امروز پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، با اشاره به تحقق 103% منابع درآمدی آن از هزینه شدن آن در موارد دیگر یا بلوکه شدنش در بانک ها به شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کند. همزمان عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید هم میگوید عملکرد منابع اشتغالزایی قوانین بودجه قابل قبول نبوده، به گونه‌ای که برآوردها حاکی از تحقق حدود 10% میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است. اما در این لحظه برای بررسی بیشتر این موضوع ارتباط تلفنی داریم با عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، آقای قادری. سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید آقای قادری. برمون اول بگید که چه عواملی باعث شده که این تبصره ماده 18 در سالهای گذشته اجرایی نشه؟ ببینید که منابع درآمدی این تبصره در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کاملا مشخص و تعریف شده. آقای قادری،
خب استحضار دارید که برای استفاده از منابع ماده 14 قانون هدفمندی یارانه های قانون دائمی نداریم و هر سال توی بودجه به یه شکلی تعیین تکلیف میشه. در سال گذشته این منابع در اختیار سازمان برنامه بودجه بود و منابعی بود که مورد استفاده دولت قرار میگرفت و معمول و مرسوم اینه که دولت هر جا منابعی رو صلاح داشته باشه ابتدا سعی میکنه که مثلا مشکلات طرح‌های عمرانی و طرح تملک دارایی خودش رو حل بکنه و اگر چیزی تهش موند برای اشتغال و برای کمک یارانه فعالیت‌های بخش غیر دولتی اختصاص بده. خب امسال با توجه به تجربیات سال گذشته این موضوع به وزارت اقتصاد دارایی محول شد، چون یک سازوکار جدیدی پیش بینی شده بود. خب در طول ماه گذشته علارغم این که این منابع تأمین شده هنوز سازگارها کاملا تعریف نشده و نوعی استفاده از این منابع کاملا مشخص نیست و اگرچه سهم استانها مشخص شده ولی اعتباری استانها و شورای توسعه برنامه‌ریزی استانها اختصاص داده نشده. ما هم یک جلسه در کمیسیون جهش تولید روی این موضوع وقت گذاشتیم و خب چندین مورد دیگه هم پیگیر قضیه بودیم تا این ریز اطلاعات مربوط به موضوع رو از وزارت اقتصاد دارایی و همینطور سازمان برنامه بودجه و خزانه تعیین تکلیف بکنیم که خب اون رو که شما هم اشاره کردید منابعش اختصاص داده شده ولی چون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه نوشته نشده.
آقای قادری، خب الان که آقای قالیباف گفتن که 103% منبع درآمدی اجرای تبصره 18 در قانون بودجه سال 1400 تامین شده، الان دیگه چرا اجرایی نشد؟ یعنی این امکان وجود داره؟ میخوام اینو بپرسم که این امکان وجود داره این جای دیگه هزینه شده باشه؟
نه، الان این منابع دیگه در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است و دسترس سازمان برنامه بودجه خارج تعیین تکلیف شده و اونطور که اشاره کردم خب مشکلات مربوط به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مربوطه است که خب باید سازوکاری پیش بینی می‌شده وزارت اقتصاد داره متأسفانه خب این زمینه یک به هر حال علاوه افتادگی داره قول دادن و حالا هم در کمیسیون جهش تولید قرار شد که ما موضوع رو دنبال کنیم و ظاهرا هم امروز آقای دکتر قالیباف موضوع رو به کمیسیون برنامه بودجه محول کردن و انشالله ما در کمیسیون برنامه بودجه در کمیته اقتصادی قرار شد که موضوع رو دنبال کنیم و سعی میکنیم جلساتی رو
بذاریم. آقای قادری، اگر این اجرایی بشه چقدر تاثیرگذار خواهد بود در ایجاد اشتغال در به هر حال استانهای مختلف کشور؟
عدد درستی نیست، شاید در مجموع چه کل مبلغ 32,000 میلیارد تومانه که خب تا این چند ماه گذشته تا اونجا که اطلاع دارم 12,000 میلیارد تومانش خب بر اساس اطلاعی که دوستان در وزارت اقتصاد دادن تخصیص داده شده، فکر کنم مربوط به 5 ماهه بود و همونطور که اشاره شد حقیقت بیشتر از اون نسبتی که باید تخصیص میدن تخصیص داده شده، ولی این هنوز در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته و کل مبلغ هم من فکر کنم اگر این بودجه اهرم بشه و در کنار آورده سیستم بانکی و مبالغی که صندوق توسعه ملی و همینطور سازگارهای دیگری که پیش بینی شده به کار گرفته بشه، میتونه تا اندازه بخشی از مشکلاتی که الان در مناطق وجود داره رو میتونه حل بکنه.
به هر حال ما امیدواریم. مثل شما خیلی متشکرم. گفتگو کردم با آقای قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنیم. خدا نگهدار شما.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. وزیر اقتصاد هم از نمایندگان مجلس خواست در بودجه سال آینده از اهرم تلفیق منابع دولت و منابع بانکی برای اشتغالزایی پایدار متناسب با نرخ بیکاری استانها استفاده کنند. آقای خاندوزی در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه خروجی و ایجاد شغل پایدار سبب رفع مشکل اقتصادی ایران میشود نه تزریق منابع، گفت:
هفته پیش رو در روز 13 آذر ماه با کمکی که وزارت کشور انجام داده تمام آقایون استاندارها فرا خونده شدن، تشریف خواهند آورد فقط و فقط برای اجرای بند الف تبصره 18 که وقتی دستگاه ها آمادن استانها هم سهمهاشون مشخصه، اولویت های اشتغال پایدار که واقعا هم منجر به شغل بشه مشخص شده و تدوین شده، مسئله سازمان برنامه هم با تلاش و پیگیری هایی که انجام شد حل و فصل شد. امیدواریم همین ماه پیش رو تمام 9 ماه کوتاهی هایی که حالا 6 ماهش به دولت قبل برمیگشت، 3 ماهش هم تلاش هایی بود که ما بعد انجام بدیم تا به ثمر برسه، اساسا دیگه چیزی برای بهمن و اسفند باقی نخواهد ماند به فضل خدا و ما در همین ماه آینده شاهد این خواهیم بود که اعتبارات برای اشتغال تزریق خواهد شد.
همزمان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم از طراحی زیست بوم ملی اشتغال ایران با همکاری همه دستگاه‌ها خبر داد. آقای عبدالملکی در جلسه علنی امروز مجلس گفت مهمترین محور طرح زیست بوم ملی اشتغال افزایش کمی و کیفی تولید است.
آن کاری که ما شروع کردیم در دولت 13 بحث نگاه زیست بومی به مقوله اشتغال هست، زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران الحمدلله طراحی شد با همکاری همه دستگاه. من خیلی مختصر عرض میکنم و اتفاقاتی که افتاده در این زیست بوم. ما ارتباط بین اشتغال و تولید رو داریم. تولید منجر به اشتغال خواهد شد. تولید اگر افزایش پیدا بکنه باعث ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر میشه و همچنین اگر کیفیت نیروی کار و اشتغال بهبود پیدا کنه ما بهره‌وری تولید رو خواهیم داشت. برای اینکه این دوگانه اشتغال و تولید کار کنه 10 تا مؤلفه باید فعال بشه. ما منظورمون از تولید تأکید بر بخش‌های دارای مزیت ملی و منطقه‌ای، مشاغل کم سرمایه بر، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تولید از طریق اولا فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و ثانیا سرمایه گذاری های جدید هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض میکنم به حضور یکایک که شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی قرآن. آرزو میکنم هر جا که هستید در پناه لطف الهی سلامت و تندرست باشید و انشاءالله که تا این لحظه از روز سه‌شنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بسیار خوب و پر خیر و برکتی رو در پیش رو داشته باشید. در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه‌ها در روز سه‌شنبه نهم آذر ماه 1400 هجری شمسی برابر با 24 ربیع الثانی 1443 هجری قمری. انشاءالله تا ساعت 22:10 شب به اتفاق تمامی همکاران خدمتگزار شما سروران عزیز و ارجمند خواهیم بود و انشاءالله که بتونیم با پخش برنامه‌ها و تلاوت‌های متنوع لحظات بسیار خوب و آرامی رو به همه شما قرآن دوستان هدیه کنیم. در ابتدای این بخش دعوت میکنم که شنونده تلاوت آیات 30 تا 38 از سوره مبارکه نحل باشید. با صدای قاری ارجمند جناب استاد حسن ربیعیان به مدت حدود 9 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند، آنچه که به سمعتان رسید تلاوت آیات 30 تا 38 بود از سوره مبارکه نحل با صدای قاری ارجمند جناب استاد حسن ربیعیان. با اعلام ساعت 14:21 و 28 ثانیه دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه ها باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا
اسلام آمد قبل زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست، چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف،
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
خواهرم مريم الزهراء چو شود أسوه تو، نفروشی گوهر خیش به هر چشم پلید. به خدا پاکترینی و نیرزد که دمی ببرد دیو سیه از دل تو نور سپید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما همراهان گرامی برنامه گوهر عفاف، برنامه‌ای که با موضوع حجاب و عفاف در خدمتتون هستیم. بی صبرانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما خواهیم بود. از طریق شمار تلفن‌های واحد ارتباطات به شماره‌های 220-516-32 و 220-430-17 و یا اینکه به شماره 3100 پیام کوتاه بفرستیم با عنوان گوهر عفاف، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 278-601-20 شمار تلفن گویای رادیو قرآن در 24 ساعت شبانه روز با 10 خط ارتباطی که اصلا معطلی وجود نخواهد داشت.
ذکر و موعظه و نور فیه شفاء للصدور و شفیعنا یوم النشور آیاته تروی المدى و صفاته نبع الهدى برق الجنان بحبه أن تستقيم حياتنا.
سلام عرض میکنم حضور کارشناس ارجمند برنامه گوهر عفاف سلکا خانم دکتر زهرا عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که منتظرن که انشاءالله با همدیگه یک گپ و گفتگوی مناسبی داشته باشیم. انشاءالله که همه اینها در واقع مورد رضای خداوند متعال باشه و عاملی باشه که همه ما رو در مسیر ایمان و عمل صالح قرار بده. در خدمتون هستم.
انشالله. خیلی متشکرم. اهمیت و جایگاه عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی و اسلامی.
بله، یک در واقع ساختار و یک چارچوب خیلی مهمیه که شاید اینجوری بخوام بگم که امروزه خانم طاهری عزیز و عزیزانی که به هر حال پای برنامه هستید، یه مقداری ما از اون هویت ایرانی اسلامی و اسلامی ایرانی خودمون یه مقداری کمی فاصله گرفتیم و اهمیت داره که ما بدونیم اون ستونهای مهمی که میتونه چارچوبهای سبک زندگی اسلامی و ایرانی ما رو حفظ بکنه چه چیزهایی هستن. یکی از عوامل بسیار مهم در ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و ارتباطات مستحکمی که در محیط خانواده میتونه شکل بگیره، بحث حیا و عفاف و حجاب هست. چرا؟ من حالا ممکنه بعضی مخاطبین به ما بگن که خب ما نمیخوایم کلیشه‌ای صحبت کنید. من خودم هم بدم میاد، خوشم نمیاد کلیشه‌ای صحبت کنم. خوشم هم نمیاد خیلی شعاری حرف بزنم. اما شعار و شعورم با همه دیگه. در قرآن خدا شعارهایی میدهد که در واقع جنبه شعور و عملیات هم دارن. اگر ما میگیم که ارزش‌های اخلاقی از جمله حجاب، عفاف، حیا از ستون‌های بسیار مهم استحکام زندگیه، برای اینکه دلیل داریم برای این کارمون، برای این حرفمون، و اون اینه که ببینید بزرگواران، ما اعتقاداتمون مبنی بر این هست که قرآن به ما می‌فرماد حیا رو رعایت کنید. خب حیا رو در همه ابعاد باید رعایت کنید الا یک جا. یک جا نیاز نداره. کجا ما نباید حیا رو رعایت کنیم؟ لزومی نداره با حیا باشیم. اونجایی که خدا میفهمد میخوای دینتو یاد بگیری، یعنی دینتو که میخوای یاد بگیری باید مثلا فرض بفهمید یک دختر نوجوان، یک پسر نوجوان شرعیاتشو میخواد یاد بگیره، ملی. اونجا میفهمد که برید یاد بگیرید، خجالت نکشید. پس یادگیری و آموزش گرفتن مسائل دینی و خصوصا احکام دین نیازی به حیا نداره و اینجا در واقع اسمش حیا نیست. اینجا اسمش مثلا فرض بفرمایید که خجالتی بودنه. اون خجالتی بودن رو باید کنار بگذاریم. یا مثلا فرض بفرمایید که حدیث داریم از پیغمبر گرامی اسلام، بهترین زنان، بانوان کسانی هستن که در منزل در حضور همسرشون حیا رو کنار بگذارن و در جامعه با حیا باشن. خب ببینید اینا یعنی رکن دیگه، یعنی ما داخل خانوادهمون با بیرون خانواده خیلی احکامش متفاوته. یه چیز دیگه میخوام بگم خیلی ملموسه برای شنوندگانمون و اون اینه که به ما فرمودن، هم در قرآن آمده آیات سوره نور و سوره احزاب و آیات دیگه، هم در احادیث نبوی و علوی و اهل بیت آمده که نوع لباس پوشیدنتون در خانواده و محیط اجتماعی متفاوت باید باشه. رابطه ای که با پدر، مادر، عمو، عمه، خاله، دایی، محارم دارید، همسر خصوصا، این رابطه ها و این حریم ها باید خیلی خودمونی باشه، خیلی باید متناسب با محارم باشه. بله. اما رابطه ای که در محیط جامعه با نامحرمان دارید خیلی باید رسمی باشه.
بله.
خیلی باید ببینید اینا یعنی چی. اینا سبک زندگیه دیگه. اینا سبک زندگی. اتفاقا من میخوام بگم خانم طاهری بزرگوار، یکی از ارکان بسیار مهم و یکی از دیوارهای مستحکمی که میتواند در سبک زندگی اگر رعایت بشه حریم خانواده رو استحکام بخشی داشته باشه، بحث حیا، عفاف، حجابه.
همینطوره. ما تا بعضی دختر خانم ها میگن که ما از بچگی، از کودکی بزرگ شدیم با پسرمون یا پسر خاله، دیگه عادی شده، یعنی اینها رو نمیپذیرن. شما چه پاسخی میدید؟
خیلی خیلی نکته قشنگی رو فرمودید و خواهش میکنم از همین ورودها داشته باشید شما. خیلی نکته مهمی مستاق دارید شما مطرح میکنید، مستاقی که میتونه استحکام خانواده رو و سبک زندگی منطقی و صحیح اسلام ایرانی ما رو خدشه‌دار بکنه. بله، شما از بچگی با هم بزرگ شدید، اما غریزه که تعطیلی بردار نیست که.
بله.
اما فطرتی که خدا به ما عطا فرموده که گفته باید این فطرت رو عین یک آینه قبار ناپذیر سالم نگهش داری، که تعریف خودش رو داره.
پس خدایی که ما رو خلق کرده بهتر میشناسه.
یقیناً همینه.
بله.
یقیناً همینه.
ما مطیع اوامرش باید باشیم دیگه.
یقیناً همینه. مثل این میمونه که ببینید یه مثال بزنم در تکمیل فرمایشات شما. مثل اینکه یه نفر، یه فردی که شنا هم خوب بلد نیست، میره تو مثلا دریا یا دریا